أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این فرمایش مرحوم صاحب عروه بود که ایشان عنوان فرمودند که حتی اگر این آقا تمکن، البته حتی رو نباید میگفتیم، اگر این فرد تمکن نداشته باشه برای حجت الاسلام خودش، اینجا به طریق اولا حکم میکنیم به صحت حج از غیر. بعد ایشون فرمودن و هاکز الامر، در جایی که علم نداشته باشه به استطاعتش، جهل به استطاعتش داره، و هاکزا اگر جهل داشته باشه به وجوب فوریت. در همه این موارد حج از غیر صحیحه. این مورد اشکال شد، یعنی اعلام اینجا اشکال کردن، همون جور که عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه به خصوص این اشکالات حالا در اصل مطلب رفته بود، به خصوص نسبت به صورت جهل به فوریت حج، که اینجا باید ما تفصیل قائل بشیم بین جهل قصوری و جهل تقصیری، بین جهل عذری و جهل غیر عذری. ما در روز گذشته این مطلب رو عرض کردیم که بنا بر اون چه که در کلام صاحب عروه هست رضوان الله علیه، یعنی بر اساس اجوبه‌ای که ایشون از اشکالات کردند دادند، فرمایش مرحوم صاحب عروه در صحت حج تمامه. نسبت به اشکال اول که امر بشه یبتز نهی عن ضده، که نهی رو تبعی گرفتند، نهی تبعی بطلان عمل رو موجب نمیشه، نسبت به فرمایش مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه که فرمودن امر به ضد در کنار امر به ضد نمیتوانه باشه، ایشون فرمودن ما امر رو میخوایم، مطلوبیت برای ما کافیست، قصد میکنیم. و این جواب هم ما مفصل گفتیم، این جواب تمامی است. کسی قائل به ترتب نباشه این جواب رو میتونه بده و اشکالی نداره. نسبت به روایات هم بنا بر اون معنایی که ما کردیم و مرحوم صاحب عروه هم رضوان الله علیه مورد نظرشون هست که در اینجا این و هو یجزی عن المیت سواء اکان له مال او لم یکن له مال، اینجا اطلاق داره، تمام صور جهل و علم رو میگیره، هیچ تفاوتی نمیکنه. این نسبت به اصل مطلب مرحوم صاحب عروه. ایشون با توجه به اینکه وجوه سگانه‌ای که برای بطلان حج در اینجا ذکر شده قبول نفرمودن و جواب دادن بر اساس اجوبه مرحوم صاحب عروه، از جمله اینکه حج وقت خاص نداره، ایشان می توانند در اینجا فتوا بدن به صحت حج به صورت مطلق و تفسیر قائل نشن بین حج قصوری و حج تقصیری. این اصل مطلب. اما نسبت به کلام بعضی از اعلام و بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا، که آقایون قائل شدند در جواب مرحوم شیخ بهایی به ترتب حتی نفی کردن فرمایش صاحب عروه رو که قصد محبوبیت، یعنی چه محبوبیت، ملاک وقتی امر نباشه ملاک از کجاست. ما اینو مفصل گفتیم، گفتیم ملاک هست، امر کاشف از ملاکه، اما لازم نیست امر فعلی باشه تا کاشف از ملاک باشه، بلکه امر ساقط شده هم کاشفیت از ملاک داره. اینو حالا گذشت. اما اگر آمدیم مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، قائل شدیم در اینجا به ترتب، در ترتب ما دو امر طولی پیدا میکنیم به ضدین و این فرمایش صحیحه. مشکلی که هست فقط در مورد جهل به وجوب فوریته. ما اینجا تصویر بکنیم مطلب رو. این آقا جهل دارد به وجوب فوریت، یعنی فوری آوردن حج به مجرد استطاعت در همون سنه استطاعت، این واجبه برش، این میشه واجب اهم، این واجب اهمه. حج غیر واجب مهمه. خب این آمد واجب اهم رو اسیان کرد، یعنی این فوریت حج که برش واجب بود به فرض وجوب اسیان کرد. وقتی که اسیان کرد، امر به اهم از فعلیت ساقط میشه یا خودش ساقط میشه، این اختلاف تعبیرات، از فعلیت میفته ساقط میشه، کاراییشو از دست میده، امر به مهم زنده میشه، یا به تعبیر ما امر به مهم فعلیت پیدا میکنه. خب وقتی امر به مهم فعلیت پیدا میکنه، این با حج غیر رو با همین امر میتوانه انجام بده، این اشکالش کجاست؟ این مشکلی در این صحت این عمل نیست. اینجا امر داره، امر فعلی هم داره در فرض ترتب، عمل رو بر اساس همین امر فعلی انجام میده. اینکه جهل قصوری باشه یا تقصیری، شما امر به اهم به فرض این جاهل تقصیری باشد به وجوب فوریت حج، خب با تمام این احوال این اسیان کرده، این امر به اهم رو اسیان کرد. وقتی شما در ترتب میگید با اسیان امر به اهم امر به مهم زنده میشه، اینجا مشکلی نیست. شما از باب دیگر میخواید بگید این ظرف، ظرف حج، پس وقت خاص قائل هستید که اینو که خودتون قبول ندارید، صاحب عروه هم قبول ندارد، شما هم قبول ندارید، بنابراین در اینجا حتی بنابر جهل تقصیری هم بنابر ترتب این صحیح عمل، این عمل صحیح میشه. در روایات اونجور که شما هم معنا فرمودید، در روایات ما یک حکم تکلیفی داریم در اینجا، البته این حکم تکلیفی در کلمات اعلام بود، در کلام صاحب عروه نیست که این رو عرض میکنیم چرا نیست، ایشون اصلا متعرض حکم تکلیفی نشدن، اما یا اشاره کردن، اما در اینجا در روایات این معنا که ما آمدیم گفتیم و انما یجزی عن المیت ان کان له مالون و ان لم یکن له مالون، اینجا تنها اشکالی که عرض کردیم میشه در دلالت اینجا کرد که این اطلاق رو ما درش تأمل کنیم، بگیم اینجا روایت اطلاق نداره به صورت علم و جهل و جهل تقصیری و جهل قصوری. چرا؟ چون فقط در مقام بیان از حیث تمکن هست. این اشکالیست، اینو میشه اینجا عنوان کرد. بنابراین روایت دلالت ندارد بر بطلان، اما دلالت بر صحت هم نداره. اگر این دلالت بر صحت در روایت نبود، شما دلالت بر صحت رو با ترتب که درست کردید، اینجا دلالت بر صحت وجود نداره، از راه ترتب این صحت رو ما میایم اثبات بکنیم. روایت نفی صحت نمی کنه در اینجا، اگر اطلاقش تمام نباشه بر صحت، نفی صحت نمی کنه. ما در اینجا به اصطلاح نمیخوایم از مفهوم استفاده کنیم، مفهوم وصف اینجا بگیریم یا شرط بگیریم و امثال اینها که اینو ذکر نکردن. بنابراین از روایات هم اینجا چیزی بر نمیاد. اما یک مسئله اینجا وجود داره و اون این که اولا خود این وجوب فوریت، این وجوب فوریت یک وجوب مولوی است. یعنی اگر کسی حج مستطیع شد، واجب است، واجب به اصل وجوب حج که حج رو به جا بیاره. اما اینکه در این سال استطاعت فوراً انجام بده، یک وجوبی اضافه بر وجوب حج اینجا داره، این رو ملتزم میشید؟ یعنی اگر در سال استطاعت حج رو ترک کرد اینجا و ترک به کل ترک کرد، اصلا حج رو دیگه نمیخواد به جا بیاره، اسیان میخواد بکنه، دو تا اسیان در اینجا، یک اسیان برای حج، یک اسیان برای فوریته، یا یک اسیان واحدی واقع شده و اون اینکه حج رو این تفوید کرده از بین برده، بیشتر از این که نیست. وجوب فوریت یک وجوب مولوی نیست که در اینجا ما روش تکیه بکنیم که اگر علم به این وجوب داشت یا جهل به این وجوب داشت و مرتکب عمل شد و ترک کرد اثری داشته باشه، اون هم نسبت به بطلان، اون هم بطلان حج از غیر. این رو بهش توجه داشته باشیم. این چرا حجش باطل باشه در صورت جهل تقصیری؟ اینجا جهل تقصیری دارد به فوریت حج. خب اگر این جهل رو نداشت، علمم داشت، این علم به فوریت چقدر اقتضا براش درست می کرد؟ آیا یک وجوبی به عنوانه برای فوریت حج غیر از وجوب اصل حج درست می کنه؟ خب این برمیگرده به همون وقت گذاشتن برای حج. خود شما تصریح فرمودید که ادله‌ای که در لزوم فوریت ما داریم وقت خاص برای حج درست نمی‌کنه، حج رو مزیق نمی‌کنه. این فرمایش شما اینجا با اون فرمایش در تنافی و در تضاده، اینا با هم نمی‌سازه. ما نسبت به فوریت که بیشتر از این نداریم، فوریت یه ارشاده. عرض کردم این ارشاد هم همون ارشادی که به نماز اول وقت داریم، اما در حج قوی تره، در روایات محکم تر ذکر شده به حساب اینکه فاصله زمانی زیاد از امسال تا سال آینده. امکانی که برای رفتن حج داره ممکنه در ضمن سال از دست بده، اما این غیر از یکی دو دقیقه یا نیم ساعت دیگه است که الان نماز نخون، نیم ساعت دیگه بلند میشه نماز میخونه. ما حج رو از اون حالت توسعه خودش خارج نکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر که در اینجا لازم هست ذکر بکنیم، البته این رو ذکر کردیم ظاهرا روز گذشته، اصلا در ما نحن فیه کبرای ترتب اینجا جاری هست یا جاری نیست. کبرای ترتب قوامش، ما هم ترتب رو قبول داریم، اما این ترتب اساسش این شده اسیان بشود امر به اهم. امر به اهم چیه؟ امر به حجت الاسلامه. این آقا که ترک کرده حجت الاسلام رو در این عام استطاعت، اسیان کرده؟ اصلا حج غیر هم نمیخواد به جا بیاره، امسال عام استطاعتشه، این حج برش واجب شد، نه نرفت، عمدن نرفت، هیچ عذری هم نداشت، حوصله ندارم برم، سال آینده میرم، دو سال دیگه میرم. خیلی خب، حالا اطمینانم داره که زنده است دیگه، امکاناتم براش باقیه، یا تو بانک گذاشته بیمه کرده یا هر چه که هست. گفت امسال نمیخوام برم. اسیان کرده در اینجا؟ اسیان برای تأخیر حج یا اسیان برای ترک حج؟ این حج رو ترک نکرده، به تأخیر بخواد بیاندازه. چیزی که اساس ترتب هست، امر به اهم، با اسیان ساقط میشه و نوبت به امر به مهم میرسه. اینجا اسیانی ما نداریم نسبت به امر به اهم، بنابراین اصلا ترتب رو در اینجا آوردن و با ترتب بخوایم جواب بدیم از اشکال مرحوم شیخ بهایی وجد داره. ما ترتب رو قبول داریم، بیان آقایون رو هم در اینجا کاملا فهمیدیم، اما شما آیا در ترتب اسیان امر به اهم میخواید برای زنده شدن امر به مهم یا نه؟ اینجا اسیان صدق نمی کند در این ترک امر به اهم. چرا؟ برای اینکه امری است موسع. اگر امر موسع رو در بعضی از ازمنه آمد و ترک کرد، در ازمنه اول ترک کرد، اسیانی محقق نشده. اسیان محقق میشه به ترک الحج فی عمره، در ایام عمرش، ولذا اینجا موضوع ترتب نیست. این هم یک اشکالی بود که باید ذکر میشد. اشکال دیگر عبارت از این است که شما در اینجا همونجور که در حاشیه مرحوم آقای بروجردی بود، اصلا ما در اینجا برای حج غیر امر متوجه به خودمون نیاز نداریم که بریم سراغ ترتب. ما در مثل صلات و ازاله برای صلات امر متوجه به نفس خودمون نیاز داریم، چون امر به صلات من اگر نباشه من نمیتونم نماز بخونم. اونجا امر به ازاله باید ساقط بشه تا این امر زنده بشه یا فعلیت پیدا بکنه، کارسازی کنه، من بتونم نماز بخونم. حالا گفتیم قصد ملاک کافی نیست، اگر گفتیم در اینجا این مسئله وجود نداره. چرا؟ برای اینکه من در حج از غیر یا نیابتن یا تبرعن امر متوجه الی نفس خودم به حج نیاز ندارم، من امر متوجه الی الغیر رو نیاز دارم، من به نیت امری که متوجه او شده میخوام بیارم. این هم یک نکته ایست که در اینجا هست که باز پیش کشیدن بحث ترتب رو در اینجا مشکل میکنه. این هم هست. یک مسئله دیگر که ما در اینجا بگیم، این البته مربوط مباحث دیگر هست، اما در اینجا در تفصیل بین جهل قصوری و جهل تقصیری توجه داشته باشیم. در اینجا ما در جهل تقصیری این حرف رو میزنیم که در اینجا تعلم واجب بود نرفت تعلم بکنه، واجب در وقت خودش ترک شد. اونجا میگیم این وجوب طریقیه. معنای وجوب طریقی هم این هست که این وجوب در طریق از بین نرفتن مصالح نفس الامریه و واجبات الهیه واقع شده. یعنی من اگر برم و یاد بگیرم این واجب در وقت خودش ترک نمیشه. حالا من نرفتم و یاد نگرفتم و واجب هم در وقت خودش ترک شد، نتونستم به جا بیارم، ترک شد. حالا که ترک شده، آیا دوتا اسیان در اینجا وجود داره یا یک اسیان؟ یک اسیان برای ترک واجبه، یک اسیان هم برای ترک تعلمه. ما این رو نداریم، نمیتونیم اثبات بکنیم. یک اسیان داریم، منتها در اینجا موجب برای ترک واجب این عدم علم من، عدم تحصیل علم من شده، این منجر شده است به ترک واجب. بنابراین میشه در اینجا گفت اسیان از حالا صدق میکنه، چون این طریق هست به ترک واجب، این وسیله هست برای ترک واجب. اگر تصادفاً در وقت واجب کسی برای متوجه کرد به جا آوردم، اسیانی که متوجه من نیست، این اسیانی نیست، کشف میکنه از عدم اسیان من از اول. مثلا اگر اسیانی باشه در اینجا، اسیانی واقع نشده. ولذا ما اینجا در بحث علم و جهل و در جهل قصوری و جهل تقصیری بحثی که ما داریم اینجا این است. ولذا این البته بحث مفصل میخواد و عمده بار جهل تقصیری هم روی حکم تکلیفی است. اگر بخواد این روی حکم وضعی بره، باید اون جهاتی که موجب بطلان در وضع میشه این رو بهش ضمیمه کنیم. خودش مستقلا نمیتونه عمل رو باطل بکنه. مثل اینکه ما مبغوضیتی در عمل عبادی مثلا اینجا پیدا بکنیم از این ناحیه، این مبغوضیت رو بیایم بگیم با فعل مبغوض نمیشه تقرب پیدا کرد، این معنا باشه. امر به شی مختزی نهی از ضد هم که قبول نداریم ما، اما در صورتی که در اینجا فرض بفرمایید جهل تقصیری داشت به امر، نرفت امر رو یاد بگیره، اما آمد خود فعل رو انجام داد و فعلم دارای محبوبیت به قصد ملاک، جهل به امر داره، تقصیرن هم داره، اما به قصد ملاک امر آورد، اونجا فتوا میدیم این عمل صحیحه، نماز باشه یا حج باشه یا هر کدوم از اینها باشه. این واقعیت در خود حج متوجه نیست در اینجا که امر به استطاعت داره. چرا؟ حالا اینجا جهلش تقصیری هم هست، تقصیری هم هست، نرفت تحقیق کنه که در زندگیش مستطیع شده یا نه، راهش به حج افتاده بود، دید اوضاع احوالش هم بدی نیست، گفت حالا ما به قصد ملاک اینجا حج رو به جا میاریم، آدمی هم بود ملا بود، گفت حج رو به قصد محبوبیت به جا میاریم، به قصد ملاک انجام میدیم. اگر حج به قصد ملاک انجام داد، از حجت الاسلامش کفایت میکنه، خود صاحب عربه هم داشت این معنا رو. بنابراین اینجا به نظر ما اشکالی که بر مرحوم صاحب عروه وارد شده در اینجا که چرا شما اطلاق القول به صحت دارید در حج از غیر حتی در صورت جهل تخری و این تمام نیست، این درستی است. فرمایش صاحب عروه متین طبق اصول و کأن صاحب عروه هم به این معنا توجه دارد که در اینجا این وجوب فوریتی که ما در اینجا داریم، این وجوب اونچنانی مثل وجوب صلات علی ای حال نیست. این همون عرضی که کردیم، مرحوم صاحب عروه اینجا متوجه هست در اینجا. حالا این مسئله تمام، این مسئله تمام از نظر ما نظرمون همون نظر مرحوم صاحب عروه است. حکم میکنیم به صحت حج عن الغیر به جهات متعدده و اون ادله که بر بطلان حج از غیر آمدن آقایون ذکر کردن، ادله به هیچ عنوان تمام نیست و حق در اینجا با مرحوم صاحب عروه است و بیانشون بیان قویی هست. حتی برای تصحیح مطلب اونجور که گفتیم نیاز به ترتب نداریم، نه نیاز به ترتب نداریم، اصلا از نظر ما ترتب اینجا جا ندارد، موضوع ندارد از نظر ما. حالا این مسئله تمام شد و گذشت. مسئله بعدی، البته یک مسئله هست، این مسئله 110 تتمه مسئله. مرحوم صاحب عروه فرمودن خیلی خوب، این آقا حجت الاسلام برش واجبه، مستطیع هست، میدانه نمیدانه رو دیگه کار نداریم. اگر این آقا بیاد به جای اینکه حج خودش رو انجام بده، حتی اگر تمکنم داره، حج خودش رو به جای اینکه انجام بده آمد حج دیگری رو انجام داد، طمع کرد پولی گیرش بیاد، پولی اضافه گیرش بیاد، حج استیجاری غیر رو قبول کرد، این حج ما گفتیم صحیحه. حالا ایشون میفرمایند ثم علی فرض صحت الحج عن الغیر ولو مع التمکن، که ما قائل به صحت حج شدیم حتی اگر تمکن از حجت الاسلام خودش داشته باشه و حتی اگر علم به وجوب فوریت داشته باشه که مطلقشون فرمودن. حالا اینجا بحث ما اینه، لو آجر نفسه لذلک، حجت الاسلام بر عهده خودشه، سنه استطاعتشه، باید خودش بره، تمکنم داره، علمم داره، هم به وجوب فوریت هم به استطاعت، همه اینا رو میدانه، اما خودش رو رفته حج استیجاری بگیره، یعنی خودش رو اجاره میدهد به غیر برای انجام حج غیر. بحث ما اینجا اینه، این اجارهی که روی این زمان میبنده که امسال که سنه استطاعت خودم هست باید خودم حج برم و نمیرم، این امسال رو من قرار داده اجاره میبندم که حج دیگری رو انجام بدم، آیا این اجاره صحیحه یا اجاره باطله؟ اینجا بحث صحت و بطلان اجاره است. قبلا بحث در صحت عمل و بطلان عمل بود، یعنی حج از غیر باطله، مجزی از غیر نیست، ذمه‌اش رو بری نمی کنه یا بری می کنه. اونجا گفتیم نخیر، بری می کنه و حج از غیر صحیحه. حالا این اجارهی که می بنده دیگه تبرعی در کار نیست، این زمان خاص خودش رو اجاره می ده، اجیر می شود برای اینکه حج غیر رو انجام بده. اینجا مرحوم صاحب عروه می فرماید از ظاهر بطلانها، این مسئله مهمیه. چرا؟ استدلالی که اینجا دارن میفرمایند و ذلک لعدم قدرته شرعا علل عمل المستأجر علی، برای اینکه این قدرت شرعی برای تحویل عمل نداره. چرا؟ لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا. خب اینجا عرضم به حضورتون که جای حرف به هر حال. خب صاحب عروه میفرماید که این اجاره باطله، چون در اجاره اعتبار شده قدرت اون اجیر بر تسلیم عملی که برش اجیر شده، قدرت داشته باشه بتوانه این عمل رو انجام بده. اگر از اول قدرت نداره برای انجام این عملی که اجیر شده برای اون عمل، اجاره باطله. این آقا هم در اینجا قدرت نداره برای تحویل این عمل، برای انجام این عمل. چرا؟ منتها قدرت که نداره، قدرت شرعیه نداره. چون قدرت شرعیه نداره، اینجا المقدور شرعن هم مثل کل مقدور عقلن، قدرت شرعیه هم مثل قدرت عقلیه است. همون جور که اگر قدرت عقلیه بر انجام عمل نداشته باشه، قدرت شرعیه بر انجام عمل هم نداشته باشه، اجاره میشه باطل. این فرمایش مرحوم صاحب عروه هست. چون میفرماین لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، چون این وجوب فوری داره در اینجا. حالا بعد ایشان میفرماین و کونه صحیحاً علی تقدیر المخالفه، این که حجی که از غیر انجام میدهد در صورت مخالفت با این امر به حجت الاسلام خودش، این صحت عمل لا ینفع فی صحت الاجاره، ملازمه اینجا با هم نداره، خصوصا علی القول به ان الامر به شی نهی عن ضده. اینجا ایشون استناد میکنن به یکی از ادله بطلانی که نفیش کردن. میفرماین لان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و ان کانت الحرمه تبعیه، با اینکه اینجا حرمت حرمت تبعی است، اما در عین حال این برای صحت اجاره کافی نیست. خب اینجا اجمال و اجمالاتی در کلام مرحوم صاحب عروه و در استدلالهای ایشون هست که حالا میایم اول در کلمات اعلام میگیم. از تتمه داره فرمایش صاحب عروه، این فرمایش ایشون رو تمام میکنیم، اینو عرض میکنیم. بعد مرحوم صاحب عروه یک اشکالی بر خودشون میکنند. انقلت، در انقلت میفرماین مل فرق بین المقام و بین المخالفه للشرط فی ضمن العقد مع قولكم بصحت هناکه کما اذا باعه عبدا و شرط علیه ان یعتقه فباعه حیث تقولون بصحت البیع و یکون للبائع خیار و تخلف شرط. گفتید بیع صحیحه، فقط خیار تخلف شرط داره. ایشون اینجا مطرح میکنن مل فرق بین المقام و بین اون مقام. اون مقام چه؟ این مقام رو میشناسیم. اون مقام این است که ما اجاره میبندیم، عقدی میبندیم، عقدی در اینجا بسته میشه، شرط میگذاریم، میگم من در اینجا این عبد را به شما میفروشم به شرط اینکه وقتی از من خریدی آزادش کنی. خب این شرط رو من کردم، این آقای مشتری آمد این عبد رو از من خرید، به جای اینکه آزادش کنه طبق شرطی که کرده بودیم، رفت فروختش با یه قیمت خیلی خوبی، رفت فروختش، عمل به شرط نکرد. خب صاحب عروه طبق این انقلت اونجا ملتزم شدن که در اینجا بیع صحیحه، یعنی اون عبدی که واقع شده بیع صحیحه، اما یکون و للبائع خیار و تخلف شرط. اینجا این بائع خیار تخلف شرط رو داره، اینجا بیاد بگه چون به شرطی که من کرده بودم عمل نکردی و این عبد و اتقش نکردی، من معامله رو فسخ میکنم. اختیار فسخ المعامله پیدا میکنه. حالا ممکنه فسخ بکنه، ممکنه نکنه، عبدم فروش رفته، ممکنه عینش گیر نیاد، قیمتش رو بگیره، به اونا کار نداریم. اینجا شما فرمودید اگر این معامله اینجوری شد و این در شرط تخلف کرد و شرط رو نیاورد، اینجا صحیحه. چه فرقی بین اینجا و اونجا هست؟ خب بین اینجا و اونجا چه اشتراکی مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه آمدن در این مقام دیدن، یا اون مستشکل دیده که چنین اشکالی به مرحوم صاحب عروه میکنه؟ خود صاحب عروه با قلتو جواب میدم تا انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.